بازیکن خود 150 رنز دارم. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. این مجله حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. علمای دینی سه کشور فردا در اندونزیا موضوع جنگ افغانستان را از دیدگاه اسلامی بررسی می کنند. عملیات نیروهای نظامی به نام نصرت در سراسر افغانستان به خصوص در ولایت شمالی از بهار امسال آغاز می شود. رهبران فرانسه، جرمنی، امریکا و بریتانیا در مورد مسمومیت جاسوس روسی در انگلستان خواهان توضیحات شدند. تفصیل اخبار. قرار است علمای دینی سه کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا فردا جمعه در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا روی جنگ موضوع جنگ افغانستان را از دیدگاه اسلام بررسی می کنند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که این نشست نتایج مثبت به دنبال داشته باشد. حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها امیدوارند که با علمای پاکستانی و با منطقه به تفاهم برسند تا جنگ افغانستان پایان یابد. اما طالبان مسلح در یک اعلامیه اشتراک در این کنفرانس را رد کرده است. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات وسیع به نام نصرت در بهار امسال خبر می‌دهد. هرچند گفته می‌شود این عملیات سرتاسری خواهد بود، اما بیشتر به ولایت شمالی کشور تمرکز خواهد داشت. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می‌گوید:
عملیات نصرت برای همه افغانستان است که ولایت های شمال نیز شامل آن می باشد. در این عملیات تمامی نقاط هدف قرار گرفته که تهدیدات امنیتی در آن بیشتر است و نیروهای افغان تمامی آن مناطق را تصفیه خواهند کرد که در آن مخالفین مسلح حضور دارند.
در این حال که شمار کارشناسان نظامی افغان روی مدیریت خوب و هماهنگی میان نیروهای امنیتی در عملیات نصرت تاکید می کنند. قماندان امنیه کابل می گوید آنها به همکاری نیروهای خارجی در افغانستان تلاش های برای جلوگیری از فعالیت شبکه های تروریستی در مناطق مختلف کابل را آغاز کردند. پیش از این قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان از موجودیت شبکه های گروه طالبان در شهر کابل خبر داده بود. داوود امین، قماندان امنیه کابل، امروز به رادیو آزادی گفت پس از رسیدن اطلاعات موثق آنان در بازداشت افراد این شبکه ها به گونه جدی اقدام کردند.
با ارتباط نیروی امنیتی کابل با هماهنگی گارنیزون امنیت ملی، اردوی ملی و با قطعات البته خارجی ما که با ما هستند و بیدار پشت از اجا میگردند و با ساحات شنا پلانگذاری میکنند و جایی که اینا لانه هست ما میگردیم پیشتان.
این در حال است که روند تسلیمی مسئولیت امنیتی دروازه های ورودی شهر کابل از پلیس به اردوی ملی آغاز شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران فرانسه، جرمنی، امریکا و بریتانیا میگویند مسئولیت روسیه است تا توضیحات باور کردنی را در ارتباط به مسمومیت جاسوس سابق روسی در بریتانیا ارائه کند. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا توسط گاز عصب که اسلحه نظامی پنداشته می شود یک هفته قبل مسموم ساخته شدند و در حالت وخیم در شفاخانه به سر می برند. در اعلامیه مشترک این چهار کشور که به نشر رسیده استفاده از این سلاح حمله به حاکمیت بریتانیا و نقض قانون بین المللی خوانده شده است. اعلامیه اواخر دیروز قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا با متحدین خود همبستگی دارد و با ارزیابی بریتانیا از این قضیه امنوا می باشد که روسیه را مسئول این حمله می داند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان گفت امریکا در کنار بریتانیا استاده است. امریکا به این باور است که روسیه مسئول مسمومیت دو نفر با مواد کیمیاوی زهرآگین در بریتانیا می باشد. صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه در این ارتباط اخراج دیپلمات‌های روسی را اعلام کرد. و رؤسای جمهور چهار کشور آسیای میانه پس از حدود یک دهه برای اولین بار نشست منطقه‌ای خود را در قزاقستان آغاز کردند. گفته می شود این نشست نشانه ای از بهبود روابط بین این کشورها پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در سال 2016 میلادی می باشد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز در آستانه پایتخت این کشور میزبان همتایان ازبک، قرقیز و تاجیک خود می باشد. اما جانب ترکمنستان را رئیس پارلمان این کشور نمایندگی می کند. رئیس جمهور ازبکستان برگزاری این نشست را پیشنهاد کرده است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد. نظر کارشناسان را نیز در این باره می‌شنویم.
تأثیر مثبت داره، منفی نه. اما اگر این را بگویم که نشست اندونزیا مسئله را حل میکنه، ما خودم در این شک دارم.
قماندانی امنیه کابل میپذیرد که شبکه‌های تروریستی در پایتخت لانه‌ها دارند و با کمک نیروهای خارجی و شدت تمام آنها را جستجو کرده متلاشی می‌سازند.
ما کتابات البته خارجی ما که با ما هستند و بیدار پشت از اینجا می‌گردند و با ساحات جنب پلان‌گذاری می‌کنند با جایی که اینا لانه هست ما می‌گردیم پیشتان.
در حالی که مراجع صحی ضمن کمپاین جاری واکسین پولیو سخت تلاش دارند تا این بیماری خطرناک را ریشه‌کن سازند، ولی باز هم برخی اهالی قریه‌های دوردست از دادن واکسین به اطفال خود دوری می‌کنند.
سوال میگن که واکسین زیاد نفرات واکسین نمیکنه، اینا میرم زلال میرسن میگن.
گزارش از تجلیل سالروز قیام 24 هوت هرات هم داریم و گزارش هم درباره اوضاع سوریه. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار می رود که نشست علمای دینی در اندونزیا برای صلح این کشور نتایج مثبت در قبال داشته باشد. حاجی دین محمد معاون این شورا این سخنان را در حال مطرح می سازد که قرار است فردا جمعه در جاکارتا پایتخت اندونزیا نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برگزار شود. در همین حال شورای علمای افغانستان هم به این نشست خوشبین بوده، اما طالبان مسلح با برگزاری این کنفرانس مخالفت نموده و آن را یک دسیسه علیه خود عنوان کرده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است فردا جمعه جاکارتا پایتخت اندونزیا نشست چهار روزه علما درباره جنگ افغانستان را میزبانی کند، شورای عالی صلح میگوید انتظار می‌رود فیصله های این نشست در بخش صلح نتایج مثبت داشته باشد. حاجی دین محمد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست جنگ افغانستان از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شورای عالی صلح انتظار دارد که در این کنفرانس با علمای پاکستان به یک تفاهم برسند تا منتج به ختم جنگ در افغانستان و منطقه و تامین صلح شود. هرچند طالبان از نگاه سیاسی در حال حاضر با این نشست مخالف است، اما با آن هم من فکر می‌کنم به طالبان و منطقه بی تأثیر نخواهد بود.
پا طالبان و بانی او پا سیم و بانی باید سر مثبتی.
قرار است نشست علمای اندونزیا، پاکستان و افغانستان فردا جمعه 16 ماه مارچ در شهر جاکارتا آغاز و برای 4 روز ادامه پیدا کند. پیش از این یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، در سفر به کابل ابراز امیدواری کرده است که این نشست بتواند در پایان دادن به جنگ افغانستان کمک کند. حکومت افغانستان هم به برگزاری نشست علما در اندونزیا اظهار خوشبینی کرده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته است انتظار می‌رود در این نشست درباره صلح و جنگ افغانستان بحث‌های واضح صورت گیرد. طالبان با نشر یک اعلامیه از شرکت در این نشست انکار کرده و آن را یک دسیسه علیه خود خوانده است. اما ریاست اجرائیه گفته است این گروه هیچگاه با استقلالیت در چنین موارد تصمیم نگرفته است. مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست، روز یکشنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته است طالبان مثل همیشه در چنین قضایا به فرمان پاکستان تصمیم گرفته است. در همین حال یک عضو شورای علمای افغانستان، هرچند از موقف احتمالی علمای پاکستان بسیار خوشبین نیست، اما نسبت به چنین نشست‌ها ناامید هم نیست. ریحان الله ریحان، یک عضو این شورا، به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود علمای پاکستان در مقابل علمای افغانستان و اندونزیا جنگ در افغانستان را ناروا بخوانند.
این کنفرانس بسیار مهم خواهد بود. البته درباره علمای پاکستان من بسیار مطمئن نیستم، اما با آن هم فکر میکنم که این کنفرانس بالای مخالفان مسلح که با نامهای گوناگون با حکومت مخالفت میکنند تأثیرات خواهد داشت و این یک اقدام مثبت است.
اما برخی اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه چنین کنفرانس ها را نمایشی خوانده می گویند به نتایج این کنفرانس امیدوار نیستند. مولوی سید محمد آخوند، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت با توجه به کنفرانس های قبلی و علما درباره جنگ افغانستان که نتایج خوبی به دنبال نداشتند، کنفرانس اندونزیا نیز امیدبخش نیست. با گفته وی، تا زمانی که به طرف های دخیل در جنگ فشارهای سیاسی و نظامی آورده نشوند، رسیدن به صلح ناممکن نه بلکه دشوار خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای مذهبی افغانستان، پاکستان و اندونزیا نتایج مثبت برای صلح افغانستان در قبال داشته باشد، برخی کارشناسان سیاسی میگویند که برگزاری نشست علما در اندونزیا بی تأثیر نخواهد بود. پوهاند ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که در کنار کشورهای اسلامی مانند اندونزیا، باید تمام کشورهای متحد افغانستان با گونه مشترک در راستای تامین صلح در این کشور همکاری کنند. همکارم نصرت پارسا با آقای صافی مصاحبه کرده و در آغاز از او درباره نتایج احتمالی این نشست پرسیده است.
اگر از لحاظ تأثیر این قسم نشست بگوییم، تأثیر مثبت داره، منفی نه. اما اگر این بگوییم که نشست اندونزیا مسئله را حل میکنه، ما خودم در این شک دارم، فکر نمیکنم که یکدم با نشست اندونزیا مسئله صلح افغانستان رای حل قطعی پیدا بکنه که نهایی باشه.
با کدام دلیل به نظر شما نمیتونه رای حل کلی باشه؟
دلیل نیست که گرچه اندونزیا یک ملک کلان اسلامی است، اما این دفعه اول است که این بیا میانجیگری میکنه، یک مدر یک دعوت هم میخواه. بسیاری ممالک دیگر در این منطقه قرار دارن، در همسایگی های افغانستان قرار دارن، که اینا قدرت های مثل ایالات متحده امریکا، تمام جهان، ملل متحد، اتحادیه اروپا، با اینا لبک نگفتن و را سنگندازی کردن در رای حل موضوع افغانستان. اندونزیا اوقدر موثر نخواد بود.
اما جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا که به کابل آمده بود، او هم به آشتی با طالبا تاکید کرده، گفته که پیروزی در افغانستان به صلح و آشتی با طالبا در این مسئله نهفته است. باور شما چی است؟
این حرف از اینا را من نمیتونم رد کنم، بخاطر از این که امریکا مستقیما شامل است در این موضوع. پاکستان از مدتها، از زمانی که تأسیس شده، به دست امریکا و انگلیس است، و اگر اونا فشار مثل که آوردن، مثل که ترامپ پروگرام جدید خود بر جنوب آسیا و افغانستان اعلان کرده، پاکستان یک کم در راه آورده، اگر این را دوام بتن، امریکا با بی شدت در مقابل پاکستان، ما امیدوار هستم که اونا به خاطر منافع ملی خود دیگه جنگ به حیث ابزار استفاده نکنند و به این قانع باشند که صلح به نفع منافع ملی از اونا هم است، به نفع منطقه هم است و به نفع افغانستان هم است که به طرف آرامی برن.
همچنان طالبا از اشتراک در این نشست انکار کردند. به نظر شما طالبا به کدام دلیل نخواستند در این نشست مهم درباره افغانستان اشتراک کنند؟
اجازه آخری خود از دست اونمو کسایی که خصوصا پاکستان که اینا مبارزات پیش میبرند دست از اونا کوتاه شوه و حکومتکار هم نکنن و بالاخره اونا از اهداف خود که اینا ابزارش هستن صرف نظر کنن، دیگه طالبا سر خود نمیتونن که با خودسری جنگ پیش ببرن و جای پناهگاه نمیداشته باشن اگر اونا روشن نباشه از جنگ سوار داره.
پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره نشست فردای علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا ابراز نظر کرد. هرچند طالبان از اشتراک در این نشست خودداری کردند، اما شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که این گردهمایی نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قماندانی امنیتی کابل تأیید می‌کند که شبکه‌های تروریستی در پایتخت لانه‌های دارند و می‌گوید که حملات انتحاری و انفجاری توسط همین شبکه‌ها در شهر پلان‌گذاری و اجرا می‌شود. داوود امین قماندان امنیتی کابل می‌گوید آنها در هماهنگی با نیروهای خارجی برای سرکوب و جلوگیری از فعالیت‌های این شبکه‌ها کار می‌کنند. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان با تازگی گفته است که شبکه‌های در شهر کابل وجود دارند که برای حملات طالبان تسهیلات فراهم می‌سازند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز ابراز نگرانی کرده و به همکاری مردم و تقویت ارگان‌های کشفی و امنیتی تاکید می‌کند. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نگرانی قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از موجودیت شبکه های گروه طالبان در شهر کابل، حالا قماندان امنیتی کابل میگوید تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت این شبکه ها با همکاری نیروهای خارجی در مناطق مختلف کابل ادامه دارد. داوود امین قماندان امنیتی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر حملات انتحاری و گروهی توسط امین شبکه ها در کابل پلان گذاری شده و پس از رسیدن اطلاعات موثق آنها در بازداشت این شبکه ها به گونه جنی اقدام میکنند.
این حملات انتحاری، این حملات تسجمی که در کابل انجام یافته و انجام یافته در شبکه و ایجنتوری از در داخل کابل هست، به ارتباط نیروی امنیتی کابل با هماهنگی گارنیزون امنیت ملی، اردوی ملی و با کتابات البته خارجی ما که با ما هستند و بیدار پشت از اجا میگردند و با ساحات شهر پلان گذاری میکنند با جایی که اینا لانه هست ما میگردیم پیشتان.
آقای امین میگوید که آنان کمربندهایی را در شهر کابل ایجاد کرده و تاکید میکند که تا حال بسیاری از این گروه ها از سوی ارگانهای مختلف امنیتی در شهر کابل بازداشت شدند. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان روز چهارشنبه در پایگاه هوایی بگرام گفته است که در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا دفاع و تامین مسئولیت کابل است. جنرال جان نیکلسن گفته است طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه‌هایی دارند که برای حملات آنها سهولت فراهم می‌کنند. مقامات نظامی آمریکا را این نکته نیز غور می‌کنند که برای سرکوب شبکه‌های افراد مصالحه افراطی در شهر کابل از نیروهای خاص مخفی آمریکا استفاده کنند که از آنها در کوچه‌های بغداد و مناطق کوهستانی شرق افغانستان استفاده شده است. اما در مورد اینکه این نیروها در شهر کابل نیز استفاده شود قبلا بحث نشده بود. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز اظهارات قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان را تایید کرده و میگوید نفوذ گروه‌های تروریستی در شهر کابل یک مسئله نگران کننده بوده و باید جلوان گرفته شود. غلام سخی مشوانه یک عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت و میگوید ما این را تایید میکنیم که اینها در شهر کابل نفوذ پیدا کردند و بالای اهداف نظامی حمله میکنند و اکثرا در این حملات افراد ملکی کشته شدند و این بالای شهر تجارت و هر چیز دیگر تاثیر منفی کرده است. آقای مشوانی میگوید همین شبکه ها از طریق دفاتر رهنمای معاملات خانه ها را به کرایه گرفته و از سوی دیگر برخی علاقات وجود دارند که در جابجایی این شبکه ها همکاری میکنند. وی تاکید میکند که در کنار فعال شدن ارگان های کشفی و امنیتی باید مردم نیز با حکومت همکاری کرده و برای رفع این مشکل مسئولیتشان را ادا نمایند، زیرا با گفته وی همکاری مردم با حکومت که از راه های موثر است که میتواند از نفوذ این شبکه ها جلوگیری نماید.
همکارم جاوید حسنزاده از تدابیر و اقدامات جدید امنیتی در پایتخت افغانستان گزارش میداد. ساعت 6:49 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بازی میان تیم افغانستان و وست اندیز ضمن مسابقات 6 تیم برتر برای راهیابی به جام جهانی در حراره پایتخت زیمبابوه ادامه دارد. تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود در اوور 44 173 رنز دارد، یعنی تیم افغانستان باید با 35 توپی که دارد و 4 وکت 25 رنز را انجام دهد تا این مسابقه را برنده شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که مراجع صحی افغانستان سخت تلاش میکنند که در جریان کمپاین واکسین ضد پولیو این مرض خطرناک را از افغانستان ریشه‌کن سازند، برخی خانواده‌ها در مناطق دوردست افغانستان هنوز هم از دادن واکسین به اطفال خود خودداری میکنند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که سال چندین بار هزاران واکسیناتور در کمپاین پولیو موظف می شوند تا برای نجات کودکان از فلج دائمی و معلولیت خانه به خانه رفته تا آنها را واکسین نمایند، اما شماری از خانواده ها به دلیل عدم آگاهی از تطبیق این واکسین به اطفالشان خودداری می کنند. برخی از این خانواده ها بدین باور هستند ممکن با تطبیق واکسین پولیو اطفالشان در آینده عقیم شوند. ما بیبی یک تن از زنان افغان از قریه چاربولک ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما از چیز قشلاق چاربولک هستم، نمیخوایم که اولادای واکسین بکنم. باعث کسی بی اولادی اولادای میشه. شواریم میگه نکو واکسین. زیاد نفرات واکسین نمیکنه، ایز نمیرم. زرال میرسه نمیگه.
تنها در ولایت بلخ نه، بلکه در ولایات دیگر افغانستان نیز اکثریت خانواده ها واکسین پولیو را برای اطفالشان تطبیق نمی کنند. رحیم گل از ولسوالی شاجوی ولایت زابل در مورد اینکه چرا کودکانش را در برابر ویروس پولیو واکسین نمی کند چنین می گوید:
این واکسین سبب بی اولادی می گردد. اگر طفل دختر باشد یا پسر، سبب بی اولادی یا عقیم شدنش می گردد.
برخی از این خانواده ها حتی تطبیق واکسن پولیو را برای اطفالشان حرام می دانند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که وزارت صحت عامه کمپاین 5 روزه تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور آغاز کرده است. دکتران متخصص می گویند پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد به آن مصاب می شود. اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این ویروس قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون 5 واقعه مثبت پولیو در ولایات قند هر کنر و نگرهار ثبت شده است. دکتر میوند احمدزی مسئول دپارتمنت پولیو وزارت صحت عامه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر این واقعات در خانواده های رخ دادند که واکسن پولیو را رد می کردند. دکتر احمدزی در مورد موثریت واکسن پولیو می گوید:
واکسین را از کمپانی های ما وارد میکنیم که اکثرشان در ممالک اسلامی هستند. مثلا فعلا که واکسین را ما وارد میکنیم از اندونزی هستند و تمام موادی را که در واکسین است بسیار واضح در پرچیش که در داخل پاکت واکسین میباشه درش ذکر است. هیچ نوعی را این قسم مواد نداره که یا طفل عقیم بسازی یا دیگه چیز. فقط به تمام اطفال بسیار ضرور است واکسین و یگانه راه جلوگیری از پولیو است. واقعات اخیر واضح نشان میده یک طفل هم به جای از واکسین بانه ویروس به طرفش میره و خدا نخواسته فلج میشه.
دکتر احمدزی میگوید ویروس پولیو برای تمام والدین یک زنگ خطر است و این بیماری تداوی نداشته و تنها راه جلوگیری و وقایع آن واکسین نمودن اطفال در هر دوره کمپاین است. از سوی هم بصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی از تمام خانواده ها خواست تا اطفال زیر سن 5 سالشان را در برابر ویروس پولیو واکسین نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اسماعیل خان وزیر سابق انرژی و آب به مناسبت سالروز قیام 24 حوت در هرات از وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کرد. اما آقای اسماعیل خان قماندان سابق جهادی در سخنرانی خود به این مناسبت از رهبران حکومت وحدت ملی خواستار شد که برای حل مشکلات موجود استعفا دهند. ولی اگر ریاست جمهوری انتقادات آقای اسماعیل خان را بی جا خوانده می گوید که نیاز است که او برای روشن شدن هرچه بیشتر قضایا به قانون مراجعه کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسماعیل خان وزیر اسپک انرژی آب افغانستان و یکی از قماندانان سرشناس جادی در غرب این کشور در مراسم 39مین سالگرد 24م هود قیام مردم هرات علیه حکومت وقت به انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان پرداخت. آقای اسماعیل خان که در حضور هزاران تن از شرکت کنندگان این مراسم سخن میزد، حکومت افغانستان را در تامین امنیت این کشور ناتوان خواند. او ایجاد حکومت موقت و استعفای رهبران حکومت وحدت ملی را تنها راه برای بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان دانست.
ما تقاضا دارم که بیاین هر دو برادر ما انصاف کنند، استعفا بدن، برن به طرف یک حکومت موقت یک سالی تا حکومت موقت مردم اعتماد کنند، مردم با اعتماد به طرف انتخابات برن، رئیس جمهور انتخاب کنند.
آقای اسماعیل خان عملکرد جامعه جهانی در سالهای اخیر در افغانستان را زیر سوال برد و از آنان خواست که از حمایتهایشان از حکومت وحدت ملی افغانستان دست بردارند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی به رادیو آزادی انتقادات اسماعیل خان را بیجا خوانده، گفت که برای روشنایی بیشتر این قضایا نیاز است تا آقای اسماعیل خان به قانون اساسی افغانستان مراجعه نماید. اسماعیل خان در سخنان خود در مراسم سالروز 24 هود از عطا محمد دور والی سابق بلخ تقاضا کرد که تمام مذاکرات خود را با حکومت افغانستان در مشوره با سران جمعیت اسلامی افغانستان اتخاذ کند. این قماندان سابق جادی تلاش‌های مخالفان مسلح دولت در 17 سال اخیر را بیهوده توصیف کرده و از آنان خواست که دست از جنگ بردارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله شامگاهی قرار داریم. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. نزاع خونین در سوریه امروز 15 مارچ وارد 8مین سال روز خود شد. منازعه‌ای که تاکنون در نتیجه آن بیش از 350 هزار نفر کشته و بیش از نصف نفوس دوران قبل از جنگ سوریه، یعنی حدود 20 میلیون تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. منازعه در سوریه 15 مارچ سال 2011 میلادی با سرکوب تظاهرات صلح آمیز آغاز شد. همکارم آرش همایون گزارش می‌دهد.
8 سال قبل به تاریخ 15 مارچ سال 2011 میلادی، منازعه خونین که بخش‌های سوریه را ویران کرد با سرکوب تظاهرات صلح آمیز توسط رژیم بشار الاسد آغاز و به یک بحران خیلی مغلق این قرن منجر شد. جنگ داخلی در سوریه در اثر منازعه بین المللی قدرت این کشور را منقسم ساخته است. روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می کنند. ترکیه بزرگترین منطقه کردنشین شمال سوریه را محاصره کرده است. در آخرین برخوردها انقره در پشتیبانی از نیروهای آمیش بمباردمان منطقه افرین را آغاز کرده، راهها به شهر اصلی را مسدود ساخته است. تهاجمی که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس می تواند نقشه سوریه را تغییر دهد. نیروهای کرد که ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت می‌کند، حدود 30% مناطق غنی از نفت را در شمال شرق سوریه تحت کنترلشان دارند. ترکیبی از نیروهای گوناگون شورشیان عرب که ترکیه از آنها حمایت می‌کند، حدود 1/3 مناطق شمال غرب سوریه را در دست دارند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، 14 مارچ گفت نیروهای به رهبری ترکیه حدود 70% مناطق کردنشین را اشغال کرده، قریه‌های متعدد را تصرف کردند. این در حال است که نیروهای رژیم سوریه که مسکو از آنها حمایت می‌کند، 14 مارچ وارد شهر اساسی شدند که در نزدیک قوطه شرقی در حومه دمشق موقعیت دارد و بیشتر با عمق استحکامات شورشیان در این منطقه داخل شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، از 18 فوریه که نیروهای رژیم سوریه عملیات تهاجمی زمینی و هوایی را در منطقه غوطه شرقی آغاز کردند، تا اکنون حدود 1220 فرد ملکی در این منطقه تحت کنترل شورشیان کشته شدند که 1/5 آنها را کودکان تشکیل می دهند. در ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار انفاذ یک آتش‌بس 30 روزه برای رسانیدن مساعدت‌های بشری به منطقه غوطه در سوریه شد. اما تلاش های بین المللی برای ختم منازعه در سوریه، این خونین ترین جنگ قرن حاضر که در نتیجه آن بیش از 350 هزار تن کشته و بیش از نصف نفوس دوران قبل از جنگ سوریه، یعنی حدود 20 میلیون تن از مناطق اصلیشان بیجا شدن، ناکام بوده است.
دوستان عزیز، با گزارش از جنگ داخلی سوریه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.